أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. فاللعن الدائم على اعدائهم اجمعین. خب دیروز وعده داده بودیم محضر مبارک دوستان که به نظرات حضرت امام قدس الله نفسه زکیه اشاره کنیم در این بحث رابطه بین حیض و بلوغ. منتها به ذهنمون آمد که این تعبیر مرحوم آیت الله خویی نیاز به یک بحث رجالی داره، چون مرحوم آیت الله خویی رضوان الله تعالی علیه نسبت به این اخباری که وارد شده، ایشون فرمودن اولا اینها اجنبی است از محل بحث ما. چرا اجنبی است؟ چون محل بحث ما در جایی است که از شبت خدمتون بین که بلوغ مشکوکه، اما این روایات مربوط به جایی است که بلوغ مفروغ عنه و بعد زن صبیه حیض میبیند و بعد اون احکام شرعی بر این حیض مترتب میشه. پس اشکال اولشون این بود که از محل بحث ما خارجه، چون این روایات حیض بودن دم را مفروغ عن حساب کرده و دلالت ندارند که حیض چه زمانی اتفاق می افتد و مشروط به چی چیزی است. این یه نقطه ایشون فرمودن. نقطه دومی که فرمودن امروز میخوام یه بحث رجالی مطرح کنیم اینه که فرمود اکثر اخبار مذکوره ضعف بفرمایید سندی دارد. اگه امروز اجازه بدید به ما کمی ورود پیدا کنیم این چهار تا روایتی که مطرح شد و مرحوم آیت الله حکیم اون روز برای ارشد دفاع از سببیت مطرح کردن، چون یه بحث این بود که حیض اماره است یا سبب، در رابطه با سببیت این چهار تا روایت را مطرح کردن. حالا ضعف سند را از منظر آیت الله خویی و منظر دیگر رجالیون میخوایم عرض بکنیم خدمت آیون. ببخشید امروز شاید عمده بحث ما صرف این بحث رجالی بشه. اولین روایتی که در این زمینه داشتیم موثقه عمار بود، عمار ساباتی. در سلسله سند این روایت عمار شخصی قرار دارد به نام احمد ابن محمد ابن یحیی العطار. این در سلسله سند این روایت واقع شده و از این رو مرحوم آیت الله خویی می‌فرمایند این شخص ضعیفه و چون در سلسله سند روایت عمار واقع شده بنابراین روایت از نظر ما ضعیفه. و بعد راجع به خود عمار ساباتی هم ایشون فرمایشی دارن، میفرمایند گرچه عمار ساباتی فی حد ذات ثقه هست از نظر ما، اما روایاتی که ایشون نقل کرده یک نوع تشویش و اضطراب در روایات جناب عمار ساباتی وجود دارد. نمونش این روایته که سن بلوغ پسر و دختر را در 13 سالگی نقل می کند برخلاف اجماع فقها. مرحوم آیت الله خویی می فرمند که خب این چطوری است؟ مثلا اجماع فقها 13 سال نیست. ایشون میاد روایات این شکلی را نقل می کند. بعد مرحوم آیت الله خویی در رابطه با این جناب احمد ابن محمد ابن یحیی العطار می فرمایند ایشون از مشایخ صدوقه، اما توثیق ایشون ثابت نشده از نظر ما. درسته که شیخ صدوق محسوب می شود، از مشایخ صدوق محسوب می شود، اما توصیف ایشون ثابت نشده، لذا به نظر ما احمد ابن محمد ابن یحیی العطار از نظر ما مجهوله. یه مبنای بعضی از رجالیون دارن که اون مبنا شاید مشکلیشون را حل کنه. اون مبنا اینه که اکثار روایت اجلا، یعنی اگر احیانا بزرگان ما روایات زیادی را از کسی نقل کردن، اکثار روایت اجلا، یعنی بزرگان اگر احیانا اونایی که مورد اعتمادن اگر روایتی را یا روایات زیادی را از یک راوی نقل کردن، این را دلیل بر وساقت راوی می دانن و در نتیجه جناب احمد ابن محمد ابن یحیی چون این شکلی است که اجلا علما مثل ابن غزائری، مثل جناب شیخ صدوق، روایات زیادی را از احمد ابن محمد ابن یحیی العطار نقل کردن و این اکثار روایت اجلا توصیف طرف، یعنی بی جهت نیست که آیان رفتن روایت را از این شخص نقل کردن، اونم نه روایت، نه دو روایت، اکثار روایت. این هم نقطه نظر مقابل مرحوم آیت الله خویی رضوان الله تعالی علیه است. مرحوم آیت الله خویی از شبت ایشون را ضعیف میدونه و میگه مورد توصیف قرار نگرفته، اما این مبنای از بزرگان میتونه وضع احمد ابن محمد ابن یحیی العطار را درست کنه. نسبت به عمار ساواتی هم تعبیر عجیبی مرحوم آیت الله خویی دارن، میگن لعدم الوثوق به اخباره، لکثرت اشتباهه. میگه ما خودش آدم خودی میدونیم اما اشتباه زیاد داره در نقل اخبار. به حیث، این تعبیر عجیبه، به حیث قلما یکون خبر من اخباره خالی ان تشویش و استراب، کم روایتی پیش میاد از جناب عمار ساواتی که خالی از تشویش و فرمیدا استراب باشد، فی اللفظ و المعنا، هم در لفظ عبارت و هم در معنای عبارت تشویش و استراب در نقلیشون فراوان است. که مدعاه صاحب الوافی، عرشبت خدمتون این که شیخون المجلسی بل قالا، بلکه این دو بزرگوار این مطلب رو فرمودن، انه لو کان الراوی غیر عمار لحکم نابداله، اگر راوی غیر از عمارم بود ما همینطور حرف میزدیم، یعنی این دوچاره بفرمیدا اشتباه و استراب بود، باز ما میگفتیم که مورد قبول بفرمیدا نیست. در نتیجه مرحوم آیت الله خویی که فرمودن ضعف سند دارند این روایاتی که عرض شد خدمتونی که از اطلاق اینها میخواستن استفاده کنن که صرف حیز دیدن زن ملاک برای ترتب احکام شرعیست و در نتیجه حیز جنبه سببیت دارد، ایشو میفرمان این روایات یکیش اینه، موثقه اماره که از دو جهت مورد خدشه است، یکی از جهت خود امار و دیگری از جهت احمد ابن محمد ابن یحیل بفرمیدا اتار.
از اساتیدش ابن ولید ابن بغاز که از نواسب من با این وجود آقایون خیلی اعتماد به روایات ایشون.
روایت کی؟
مرحوم صدوق.
حالا اون از محل بحث ما فعلا خارج ما
راجعه مستندات شما.
بله، عرض می کنم که صدوق را چون یک مبنایی داشته که محضر اساتید مختلف در بلاد مختلف سفر کرده، از هر جا خوشه چیده، ولی به شأن و جایگاه و اعتبار صدوق خدشه‌ای وارد نشده. درسته حالا این حرف را زدن، من لا یحضر ایشون را هم خواستن این شکلی زیر سوال ببرن، ولی جلالت شأن صدوق ابا از این دارد، گرچه حالا خود ایشون مطلبی
این تصریح میکنه ابن ربه.
حالا من که نمیگم نگفته بزرگوار، من چیز دیگه میگم شما چیز دیگه میگید. من از میکنم جلالت شعنیشون موجب نمیشود که چون مطلب را از این و اون گرفته پس بنابراین ما شیخ صدوق را از حیثیت بیندازیم. اینو دارم از در نتیجه اگر احمد ابن محمد ابن یحیی العطار به دلیل نقل اجلا بگیم اکثار روایت اجلا مشکل احمد ابن محمد ابن یحیی العطار را چکار میکند؟ حل میکند. در نتیجه فرمایش مرحوم آیت الله خویی که میفرماید توثیق نشده، ما میتونیم جریان توثیقش را حل کنیم. این یکی. در رابطه با عمار ساواتی هم اگر کسی تشویش و استراب را مثلا مثل این روایت بداند که سن 13 سالگی را برای پسر و دختر ملاک حساب می کند، یه بحثی مطرح است در بین فقها، تبعیض در حجیت. تبعیض در حجیت یعنی چه؟ حواس علما اینجاست دیگه. تبعیض در حجیت میگن یه روایتی را ممکنه کسی نقل کنه، ما صدر روایت را قبول نداشته باشیم اما ذیل روایت را قبول داشته باشیم. فقها، مشهور فقها میگن ما تبعیض در حجیت را عمل میکنیم. تبعیض در حجیت میگیم اون بخشش که مخالف با اجماع رد میکنیم و اون بخش دیگر را به فرمایده ها میپذیریم. لذا این روایت جناب عمار که حالا سن 13 سالگی درش بود، دو به اصطلاح نکته درش هست. عبارت رو ملاحظه فرمایید، یه جا همین 13 سال را مطرح کرده، در ذیل این 13 سال این عبارت را مطرح کرده، میفرماید او حادت، یعنی یا به 13 سالگی برسد او حادت قبل ذلک فقط وجبت علیها الصلاة و جرى علیها القلم. این عدل اون حساب شده، اون عدل را ممکنه ما نپذیریم، از باب تبعیض در حجیت صد را قبول نکنیم ولی ذیل روایت را قبول کنیم. اگر اینم باشه، در نتیجه اینی که محل استناد ما هست همون حاضر هست و حاضر مشکلی در این جهت نداره. به اعتبار ذیل ما روایته، چون خود عمار ساواتی که سقطون عرشبت مورد اعتماد از این جهت، فقط میگید تشویش در روایت چرا سن 13 سالگی را آمده مطرح کرده که خلاف اجماع فقهاست، میگیم اون بخشش که مربوط به خلاف اجماع فقهاست میذاریم کنار، اون بخش دیگر که خلاف اجماع فقهانیست تلقی به قبول میکنیم. یعنی اینا در جواب فرمایش مرحوم آیت الله خویی‌ست که جریان احمد ابن محمد ابن یحیی العطار را از باب عرشبت اکثار روایت اجلا توصیح کنیم و روایت جناب عمار ساواتی را از باب تبعیض در حجیت بپذیریم، صد را قبول نکنیم و ذیل را قبول کنیم. اینم روشن شد خدمت علما. آخر مقدم سفر آفریقا بودید؟ بستری؟ خدا نکنه. بله، بالاتر از آفریقا بوده. بله، خب این داستان موثقه عمار. اما روایت دوم که مرسله جناب صدوق هست در من لا یحضره الفقیه که این تعبیر را دارد، و فی خبر آخر علی الصبیه اذا احتلم الصیام و علی المرأه اذا حاضت الصیام. به همین استدلال کرده بودن دیگه، اذا حاضت به فرمودا الصیام و حیض را به فرمودا نفس بلوغ حساب کرده بودن. مسائل باب چهارم از ابواب مقدمات عبادات، حدیث 10. در مورد مرسلات صدوق سه دیدگاه ایها الفضلاء المعاصرین وجود دارد. یک دیدگاه، دیدگاهی است مثل شیخ بهائی رضوان الله تعالی علیه که مطلق به صورت مطلق مراسل صدوق را حجت می‌داند. میگه ما دلیل که علی هذا که هرچه مراسیل دارد، این که میگه مطلق در مقابل تفصیلی است که حضرت امام رضوان الله تعالی علیه دادن که عرض میکنه. ایشون با میگه با توجه به عبارت خود شیخ صدوق من مرسله های شیخ صدوق را قبول دارم. میگم ایشون چه فرموده؟ ایشون در مقدمه من لا یحضر الفقیه عشرت جلد یک صفحه سه این تعبیر را دارد: بل قصد تو الى ایراد ما افتی. میگه من قصد کردم، این روایاتی را که آوردم قصد کردم، ایراد ما افتی به و احکم به صحته و احکم به صحته، یعنی حکم به صحته اینه که آوردم مبنای فتوای منه و حکم به صحته اینا میکنم. و اعتقد و فیه انه حجتون فی ما بینی و بین ربی تقدس ذکره و تعالت قدرته. میگه من حکم به صحت میکنم و اعتقدم در رابطه با اینها که حجت بین من بفرمایید و بین خدای من. شیخ بهایی میگه خب شخصیتی مثل شیخ صدوق که حالا اون فرمایشات سید بزرگوار را هم قبول نکنیم، شخصیتی مثل شیخ صدوق موقعی که این شکلی قاطعانه حرف میزند که احکم و به صحت ما افتی به یا ما عربی از شبت خدمت شما بین که به حجت بین من و بین خداست، خب این معلوم میشود حتی اونهایی هم که به صورت بفرمایید مرسل نقل کرده و مسند نیست، یه مرتبه میگه قال صادق علیه السلام یا رویه فی خبرن به صورت مرسل لغ میکنه، موقعی که شخصیتی مثل شیخ صدوق اینطوری مطرح میکنه شیخ بهایی میگه پس تمام مرسلات او هم مثل مسندات به فرمیدا حجت. این یه نگاهه که جناب شیخ بهایی دارن. یه نگاه مرحوم آیت الله خویی رضوان الله تعالی علیه دارن و کسانی که مشیشون را دارن، نقطه مقابل شیخ بهایی است. او میفرماید مطلقا، شیخ بهایی فرمود مطلقا مراسیل شیخ صدوق حجت هست، ایشون هم میفرماید مطلقا حجت نیست. هر چقدر خدمتون، ایشون میفرماید ما نمیتوانیم، مرحوم آیت الله خویی میفرماید ما نمیتوانیم به حجیت مراسیل جناب صدوق حکم بکنیم، بگیم مراسیل جناب صدوق برای ما اعتبار موجب دارد. چرا؟ خوب دقت بفرمایید. زیرا بین شیخ صدوق و امام معصوم صلوات الله و سلام علیه راویانی هستن که ایشون نامشون را ذکر نکرده. ما چی میدونیم این راوی که ایشون نیاورده، آیا این راوی اگر ما نگاه بکنیم به این راوی مورد اعتماد هست یا مورد اعتماد بفرمایید نیست؟ پس چون راوی را بیان نکرده ما شیخ صدوق را قبول داریم. مثلا عرض شد خدمت شما بین که اما بین شیخ صدوق و بین امام معصوم که ایشون به صورت مرسل آمده بیان کرده، ذکری از روات بین امام و بین خودش را بیان نکرده، ما از کجا بدانیم که این راوی در این وسط یکی دو تا کمتر بیشتر عرض شد خدمتون اینا مورد اعتماد هستن؟ شاید ایشون بفهم، شاید مبنای جناب صدوق رضوان الله تعالی علیه در رابطه با روات اصالت العداله باشد. اگر مبنایشون در رابطه با روات اصالت العداله شد، خب این که با مبنای ما سازگاری ندارد. نمیشود مبنای او مبنای ما باشد و در نتیجه اون چرا که ایشون صحیح میداند ما هم صحیح بدانیم. این سخن مرحوم آیت الله خویی است و لذا ایشون در ما این مبنا را که اگر ایشون اصالت العداله در راوی حساب بکنه، اینا ما نمیتونیم، خیلی روایت نقل میکنم که عدالتی هم خبری بفرمیدا نیست. اما تفصیل
حجیت عقلی و شرعی نداره، بدعت این که اصلا سند روایت هر کسی باشه هیچ موضوعیتی نداره، بررسی از راوی فقط برای یقین به اینه که صدر عن المعصومه، وگرنه از راه های دیگه برای فقیه ثابت بشه که این روایت از امام معصوم صادر شده ولو فاسد ترین افراد هم در بین روایات باشه، یا افرادی که ضعیفن میتونه فقیه
باشه باید
عمل نکنه.
حالا داعش نکن تلافی این مدت رو امروز در ریا آجا تلافی این حرف ایشون دلیل نخواد بگید. ببینید بالاخره هر کسی که میخواد مطلبی را بپذیره باید با مبنای خودش سازگاری داشته باشه. اگر چون این علمی حاصل شد کسی مخالف نیست، بزرگ با مبارسه نکنید، بی خود من خیلی مردم گفتم هرچی من نظر شما بیم که ما خیال کردیم کمی رفتید استراحت کردید دیگه. بله کسی ممکنه اون نیست، ممکنه شخصی علم پیدا کنه، ولی آیا علم او برای ما هم علم آور هست یا علم آور هست؟ یک کلمه جواب بده. تمام شد. بس کل حرفات رو بس بگید. کل حرفات بس. اما حضرت امام قدس الله نفس و زکیه میگه با صدوق نه اون شکل برخورد کنید نه این شکل، نه مثل شیخ بهایی برخورد کنید که مطلقا بگوید بفرمید آه حجت است، و نه مثل آیت الله خویی برخورد کنید که مطلقا میفرمایند حجت نیست. راه میانه، حالا ببینید راه میانه ایشون که در اینجا مطرح میکنن چیست و مورد قبول اون هست یا نه. ایشون میگه ما قالب تفسیر میشه بین مواردی که ایشون الان نحو جزم مسئله را مطرح کرده، مستقیما رفته سراغ خود معصوم، میگه قال صادق علیه السلام یا قال امیر المؤمنین. معلومه که برای ایشون به قبل حالت جزمیت و ثابت شدنش، ولی یه مرتبه میگه و راویه فی خبرن، این راویه فی خبرن خیلی روش حساب باز نمی کنیم. لذا تعبیر حضرت امام در اینجا این است، ایشون میفرماد بین اسناد جزمی و غیر جزمی ما قائل به تفصیلیم، به این بیان که مرسلاتی که به معصوم مستقیما نسبت میدهند حجت، مانند جایی که میگوید قال صادق علیه السلام. اما راجع به مرسلاتی که گاهی میگه رویه یا فی خبرم، اینها برای ما حجت نیست. معلومه دلچسب خودشون هم، معلومه تعبیر من دلچسب خودشون هم به فرمیدان نبوده، ولی قال صادق پیداست که با یک اطمینان خاطری مطرح کرده. عبارت امام رو نگاه کنید، مراسیل صدوقه لا تأثر و مراسیل ابن ابی عمر، میگه مراسیل صدوق کمتر از مراسیل ابن ابی عمر به فرمیدان نیست. فَإِنَّ مرسلات صدوقه على قسمین، احدهما ما ارسله و نسبه الى المعصوم علیه السلام به نحو الجزم که قوله قال امیر المؤمنین علیه السلام کذا، و ثانیهما ما قال روی عن علیه السلام مثلا، و القسم الاول من المراسیل هی المعتمده النحوله، قسم اول از مراسیل میگه مورد اعتماد و از نظر ما بفرمایید معقوله. درست است. بله.
کتاب زمان وای عبدالفخی ذکر کرده ما به شفا میدیم مسلمه.
اینکه من همین خوندم قبلا برای ما شیخ بهایی خوندم.
اون این حرف امام رد میکنه که این در این رویا هم جزم داشت.
حالا رد میکنه یه بحث دیگری است. بالاخره مختار ایشون اینه دیگه. میگه بین اون چرا که ایشون میگن برای ما اینطوری است. اینکه رد میکنه و رد نمیکنه یه بحث دیگری است. امام میفرماید که نوع روایاتی که ایشون نقل میکنن، بله برای خود ایشون که ما بحثی نداریم که حجت بوده و نوشتن، ولی ما که میخوایم نظر بدیم، میگه حالا که ما نگاه میکنیم دو شکل ایشون روایت نقل کرده، یه شکل علی نحو الجزم به معصوم نسبت داده، ما اینا اطمینان خاطر پیدا میکنیم، ولی نحو دیگری که نه رویه و امثال ذالکش ما نمیتونیم اون جزم پیدا کنیم. پس نه مطلقا مثل شیخ بهایی نظرمون این میشود که تمام حجت است، اونم با استناد به جمله از خود شیخ صدوق، و نه مطلقا میگیم حجت نیست به استناد فرمایش مرحوم آیت الله خویی که میگه ما این راویانی که تو این وسط هستن خبر ندارید کی هستن. اینم کتاب البی، دیده دیگه کتاب البی امام، عرشبت جلد دو صفحه 628. حالا دیگه دیدن امروز شما میاد این شکلی را میگم. و در جای دیگر هم حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در پاسخ این شبهه که ممکن است مرسلات صدوق ناشی از اجتهادات او باشه،
خوب دقت کردید؟ امام هم این فرمایشو داره و هم یه دفاع دیگری داره که آقا اینی که جناب شیخ صدوق فرمودن که عرض شود خدمتتون چون این است و چنان است و من اونچه که نقل میکنم حجت است و صحیح است بین من و بین خدا و امثال ذلک، شاید ایشون اجتهاد کرده و نظر اجتهادیش الزاماً برای دیگران بفرمایید حجت نیست. ایشون عبارتشون نگاه کنید و توهمه ان جزمه به اجتهاده، میگه اگر کسی توهم کند که جزم عرض شود خدمتون جناب صدوق به خاطر بفرمایید اجتهادی بوده که داشته، لا یفید لنا، این جزم به اجتهاد برای ما مفید نیست، کسی همچین توهمی ممکنه بکنه. و لعل القرائن التي عنده لا تفیدنا، مستشکل میگه، میگه شاید قرائنی که پیش او بوده برای ما اون قرائن مفید فایده، اینا حرف متوهم است، لا تفیدنا الجزم و توهم ان جزمه تا آخر. ایشون میفرمان فی غیر محله، این توهم فی غیر محله است، یعنی اینجا نداره کسی چون این توهم بیمکنه. چرا؟ لأن ظاهره من مسلکهی، زیرا ظاهر از روش و منش جناب صدوق این است که لم یکن اهل الاجتهادات المتعارفت این در اصولیین سیما المتأخرین منهم، میگه شما کلمه اجتهاد را به کار میبرید ولی توجه به یه نکته ندارید که اجتهاد مصطلحی که در نزد اصولیین به خصوص متأخرین از اصولیین است، اون موقع چون این اجتهادی مطرح، خوب توجه میکنید یا نه، اجتهاد امروزه بر مبنای اصول و بالا و پایین و امثال زاله، اجتهادات اون موقع بر اساس نقل روایات بوده، لذا شیخ طوسی هم مجتهد بوده، اون بزرگوار دیگری هم که عرض شده خدمتتون این روایت به عنوان فتواش هستم، اینم ما به عنوان مجتهد، منتها مجتهد اون موقع با مجتهد زمان ما کاملا فرق. پس این که میگید جزم ایشون بر اساس اجتهاد بوده و مقصودتون هم از اجتهاد ما هو المصطلح فی زمان ما هست، این توهم جا نداره فرمایش، چون اصلا مسلکیشون این اجتهادات متعارف ما که شما تصور میکنید نیست، بلکه بر اساس اون چیزی که دیده. پس بنابراین فالقرائن التي عنده، پس قرائنی که پیش اون بوده چون نزدیک به عصر امام علیه السلام بوده، لا محاله تكون قرائن ظاهره که توجب الاطمینان لنا، اطمینان لنا ایزن و کیف کان، این دیگه خیلی تعبیر عجیبی است، و کیف کان، سید حواستون باشه، و کیف کان رد و تلک المرسلات جرعتون علی المولا، رد و تلک المرسلات جرعتون علی ال، بگیم اینم نیست، اونم نیست، اونم نیست، اینم نیست، خیلی جان مکاسب محرمه جلد یک صفحه 116. اما روایت سوم، روایت سوم عرض شد خدمت شما این که محمد ابن علی ابن الحسین به اسنادی عن یونس ابن یعقوب انه سأل ابا عبدالله علیه السلام ان الرجل رجل يصلي في ثوب واحد، قال نعم، قال قلت فالمرأة، قال لا، ولا يصلح للحرة اذا خازت الا الخمار الا الله تجد. شاهد بحث ما همون بخش اخیر هست که لا يصلح للحرة یعنی زن آزاد صلاحیت ندارد، اذا خازت الا الخمار، که ما گفتیم گاهی بحث صوم مطره، گاهی بحث بفهمیدا صلات مطره، گاهی هم بحث اختمار مطره، یعنی پوشش حجاب به قول آقا، چون فراموش شده خوب شد شما یادآوری فرمودید. هرچند طریق شیخ به جناب یونس بن یعقوب، چون محمد بن علی بن حسین، محمد همین شیخ صدوق ماست، علی ابن الحسین پدر محمد هست. هر دو هم عرشبت خدمتون میگه که محمد ابن علی ابن الحسین باقوبه هستم که دیگه مقبره هم اینجاست، یکی هم تهران و شهر بی. خب محمد ابن علی ابن الحسین ابن باقوبه ان ابی ان سعد ابن عبدالله ان محمد ابن حسن ابن ابی الخطاب ان الحکم ابن مسکین ان یونس ابن یعقوب. نگاه کنید جناب شیخ طوسی نقل روایت را با این وساعت تا جناب یونس ابن یعقوب میرساند، بعدم که میرسد به امام صادق علیه السلام. عرض خدمتون این روایت در من لا یعذر الفقیه جلد یک صفحه 1082 یعنی 1082. بیایم رسیدگی کنیم اینا سلسله سند روایت اینا چه کار هستن. علی ابن الحسین باقوبه پدر شیخ صدوق ثقه جلیل، جناب سعد ابن عبدالله قمی با ثقه و جلیل، محمد ابن الحسین ابن ابی الخطاب از اجلای صفات اینم لا ریب فی، حکم ابن مسکین مسکینه مشکل داره توصیق نداره، حکم ابن مسکین مسکینه توصیق خاصی نداره، اما محمد ابن ابی عمیر و جناب صفوان و جناب احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزندی از ایشون روایت کردن. بله اصحاب اجماع از حکم ابن مسکین، از حکم ابن مسکین روایت کردن. از شبه و اگر کسی این مبنا را داشته باشد که این مبنا معمولا هست که لا یروون ولا یرسلون الا عن ثقه، این سه شخصیت فراز اول اصحاب اجماع ابن ابی عمیر، صفوان، احمد ابن ابی نصر بزندی، احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزندی تو کتب رجالی هست که این ها اولا لا یرغون روایت نمی کنن ولا یرسلون یعنی مرسله ای را هم نقل نمی کنن الا عن ثقته. اون موقع تکلیف جناب آقای حکم ابن بفهمیدا مسکین با نقل این اصحاب اجماع کمی تصفیه می شنن. شیخ طوسی هم در مورد مشایخ ثقات عرشبت خدمتون بین که ابن ابی عمیر و بزنطی و صفان ابن یحیی گفته، عرشبت خدمتون بین که این هم همین مطلب، یعنی قائل شده که همه مشایخ این سه از ثقات هستن و همین کفایت میکنه در توصیق جناب حکم ابن بفرمیدا مسکین. عرشبت خدمت شما بین که اسمشون ابن ابی عمیر، جناب صفوان ابن یحیی و جناب احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنطی. آیت الله تمام کردم. آیت الله شبیری زنجانی یه جمله‌ای داره، اینو بگم تا بقیهش بماند برای فردا. ایشون این تعبیر لا یروون و لا یرسلون الا عن ثقه میگه فقط دلالت میکنه بر توصیق مشایخ بلاست، دلالت بر توصیق بفرمایید همه نمی کند. طبق این مبنا هم باز حکم ابن مسکین بفرمایید توصیق می شود چون بلاواسطه هستن، اما آیت الله خویی همون مبنای این که این مراسیل را ما قبول نداریم سر جای خودش هست، مبناش هم چی بود؟ فرمود این را ما قبول داریم، امام معصوم را هم قبول داریم.